در واقع چند اینچی جلوتر را هدف قرار دادم، چون فکر میکردم مغز حیوان اندکی باید جلوتر باشد. وقتی ماشه تفنگ را چکاندم، نه صدای انفجار گلوله را شنیدم و نه حتی لگد زدن قنداق را احساس کردم. این حالت وقتی پیش میآید که تیر به هدف نخورده باشد. اما قرشی شیطانی که ناشی از خوشحالی و شادی بود از سوی جمعیت به هوا برخاست. در آن لحظه انسان می توانست بفهمد که تیر به هدف اصابت کرده است، چون در یک آن تغییری مرموز و وحشتناک در حرکات حیوان به چشم خورد. حیوان نه تکانی خورد و نه بر زمین افتاد، بلکه در هر نقطه بدنش تغییری به وجود آمد و ناگهان غمگین، چروکیده و بی اندازه پیر به نظر رسید. انگار که اصابت وحشتناک گلوله بیان که بر زمینش زده باشد فلجش کرده بود. سرانجام بعد از 5 ثانیه که به جرأت میتوانم بگویم زمان بسیار طولانی به نظر آمد، حیوان سست و آرام روی زانوهایش خم شد. صدای ناله‌ای از دهانش به گوش رسید. اثرات پیری زودرسی بر وجودش نشست. با دیدنش انسان فکر میکرد که هزاران سال از عمرش میگذرد. دوباره به همان نقطه قبلی شلیک کردم. با شلیک دوم حیوان نیفتاد، بلکه آرام و ناامید با سر فرو افتاده روی پاهای سست و لرزانش سر پا ایستاد. برای سومین بار به طرفش شلیک کردم. تیر آخری کارش را ساخت. انسان می توانست دردی را که تمام هیکلش را می لرزاند و آخرین باقی مانده توانش را از پاهایش می گرفت ببیند. اما موقع افتادن برای لحظه‌ای به نظر رسید که سر پا بلند شد. زیرا وقتی پاهای عقبی در زیر هیکلش تا شد، چون برجی از تخت سنگ عظیمی به طرف زمین واژگون شد و خرطومش چون درختی رو به آسمان قرار گرفت. صدای شیپور مانندی برای اولین و آخرین بار از آن به گوش رسید. وقتی هیکل عظیمش با زمین برخورد کرد، صدایی برخاست که زمین را به لرزه درآورد. بعد به پهلو غلطید و شکمش رو به سمت من قرار گرفت. من از جا بلند شدم. برمه‌ای ها انگار که مسابقه می دهند از کنار من و از میان گلولای به سمت فیل هجوم بردند. آشکار بود که فیل هرگز دوباره بر نخواهد خواست، اما با وجود این نمرده بود. به طور یک نواخت خرخر کنان نفس نفس می زد و برآمدگی عظیم پهلویش به طرز دردناکی بالا و پایین می رفت. دهانش کاملا باز شده بود. من توانستم انتهای حفره صورتی کمرنگ گلویش را ببینم. مدت زمانی طولانی منتظر ایستادم تا حیوان بمیرد، اما تنفسش ضعیف نمی‌شد. سرانجام 2 گلوله باقی مانده را به نقطه‌ای که تصور کردم باید محل قلبش باشد شلیک کردم. خون فراوانی چون مخمل سرخ به بیرون فوران زد. با وجود این حیوان هنوز نمرده بود. بدنش هنگام اصابت گلوله‌ها کوچکترین واکنش از خود نشان نداد. تنفس عذاب‌آورش هنوز بی‌وقف ادامه داشت. بسیار آهسته و با دردی جانکاه در دنیای دور از من، جایی که دیگر حتی هیچ گلوله‌ای بیش از این صدمه‌ای به وجودش نمی‌زد، در حال جان کندن بود. باید به این سر و صدای وحشتناک پایان می‌دادم. دیدن حیوان بزرگی چون فیل که روی زمین دراز کشیده و نه قدرت حرکت دارد و نه قدرت مردن و این که حتی نمیتوان کاری برای هرچه زودتر مردنش انجام داد، بسیار وحشتناک به نظر میرسید. گماشته را به دنبال تفنگ کوچک خود فرستادم و گلوله ها را یکی پس از دیگری در قلب و گلوی حیوان خالی کردم. چنین به نظر رسید که این کار نیز تأثیری به حال او نکرد. تنفس عذاب آورش پیوسته و یک نواخت چون تیک تیک ساعت ادامه داشت. سرانجام دیگر نتوانستم آن وضع را تحمل کنم و آنجا را ترک کردم. او یا نیم ساعتی طول کشیده بود تا حیوان مرده بود. قبل از اینکه آنجا را ترک کنم، برمه‌ای‌ها را می‌دیدم که هنوز با داس و چاقو و سبد به آنجا هجوم می‌آوردند. بعدها شنیدم که مردم تا بعد از ظهر آن روز از حیوان چیزی جز یک مشت استخوان باقی نگذاشته بودند. از آن به بعد کشته شدن فیل به دست من نقل محافل و مجالس مردم شده بود. صاحب فیل خشمگین و عصبانی بود، اما او فقط یک هندی بود و کاری نمیتوانست بکند. علاوه بر این، از دید قانون من کار درستی کرده بودم، چون یک فیل دیوانه باید مثل یک سگ هار کشته شود، به ویژه وقتی که صاحب آن از کنترل آن عاجز می شود. این واقعه به گوش اروپایی ها هم رسیده بود. افراد مسن و با تجربه ای عمل مرا درست می دانستند و برعکس جوانان عقیده داشتند که من نمی بایست به خاطر کشته شدن یک باربر فیل را از بین می بردم، زیرا ارزش فیل خیلی بیشتر از ارزش یک باربر کورینگی بود. با همه این حرف ها من خیلی خوشحال بودم که باربر کشته شد. او به عمل من صورت قانونی بخشید و بهانه خوبی برای کشتن فیل به دستم داد. بعد از آن واقعه همیشه متعجب بودم که مردم از کجا فهمیدن من فیل را فقط به این دلیل کشتم تا در نظر آنها احمق جلوه نکنم. در بخش کارشناسی در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر خوب کشورمون. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بستاندوز و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان، در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر، داستان شکار فیل رو شنیدیم که به قول خود اورول بازگو کننده خاطره ای از دوران خدمتش در بمس. اولین سوال آقای دکتر، آیا اصلا این یک داستان کوتاه به حساب میاد یا خاطره نویسیه یا مقاله است یا ناداستان؟
بین سالهای 1922 تا 1927 جورج اورول مدتی رو در برمه میگذرونه، در اونجا در نیروی پلیس بوده و این داستان یا ناداستان همینطور که شما فرمودید به نفع برمیگرده به همون اتفاقی که در اونجا براش رخ داده. اما اینکه ما این رو یک داستان بدونیم یا ناداستان، دقیقاً در بیشتر منابعی که مراجعه بکنیم میبینیم که این قطعه رو به عنوان یک اسی در نظر میگیرن یا مقاله یا همون ناداستان. حتی بعد از مرگش، زمانی که چندین بار این مقاله چاپ میشه، در کتابی اون رو چاپ میکنه تحت عنوان Shooting an Elephant and Other Essays، کشتن فیل و مقالات دیگه. یعنی در واقع این در طبقه بندی اون چیزی هستش ما تحت عنوان ناداستان میدونیم. ناداستان هم در یک تعریف خیلی کلی و ساده اگر بخوایم بگیم، زمانی که نویسنده خاطره‌ای، ماجرایی کاملا واقعی رو تعریف میکنه و دیگه در اون نقش تخیل و احساس و ساختن قصه وجود نداره، بلکه فقط داره اون روایت رو تعریف میکنه.
فرقش با مقاله چیه؟
خود مقالات میتونه جنبه های مختلف داشته باشه. بعضی از مقالات اصلا جنبه علمی داره، اجتماعی داره، بعضی از اونها اصلا نه، حالت بایوگرافیکال یا زندگی نامه‌ای دارن، میخواد یک بخش از یک زندگی رو عنوان بکنه.
بله.
یه کتابی که چند سال پیش من ترجمه کرده بودم از فیلمنامه نویس مشهور امریکایی تحت عنوان من از گردنم بدم میاد، 11 تا مقاله بود یا قولی ناداستان بود که خانم نورا افرون از دوران کاری خودش به عنوان فیلمنامه نویس در هالیوود این تجربیات خودش رو جمع کرده بود و اونا رو به صورت مجموعه مقاله در آورده بود که مقاله هر کدومشون یک ناداستان هستن برای خودشون. یه نکته دیگه که درباره این داستان باز راجبش صحبت بکنیم اینه که درباره این که آیا این داستان یا این مقاله در قالب داستان قرار میگیره یا ناداستان، یک اختلاف نظری هم وجود داره. بعضی از منتقدین معتقدن که اصلا همچون اتفاق رخ نداده برای جورج اورول و این ساخته ذهن خودش هست. و هرچی هم که در مدارک و اسنادی که در اون زمان در اداره پلیس باقی مونده بوده گشتن، نتونستن چیزی پیدا بکنن. اما فقط یک منتقد اومده و راجع به این قضیه صحبت کرده که بله، یه همچون اتفاقی واقعا برای جورج اورول اتفاق افتاده و بعدش هم اصلا از اون شهری که بوده تبعیدش کردن به یک شهر دیگه به خاطر اینکه نمیباید اون فیل رو میکشته و اون فیل رو کشته. بنابراین این نظر هم تایید شده که بله، این اتفاق واقعا رخ داده و این یک ناداستان است.
پس یعنی اگه این اتفاق رخ نداده بود دیگه کاملا
در اون صورت دیگه در قالب فیکشن دستبندی میشد و یک داستان تخیلی میشد که دیگه ما به عنوان ادبیات تخیلی در نظر
حالا مؤلفه های داستان کوتاه داره دیگه.
اکثر ناداستان ها تمام مؤلفه ها رو دارن.
بله.
ولی نکته مهمی که درباره ناداستان ها وجود داره اینه که اساساً نوع نگاه راوی یا گوینده یا نویسنده کاملا ابجکتیو هست، یعنی اصلا نظرات شخصی خودش رو وارد نمیکنه. فقط اون اتفاقی که رخ داده رو، به خاطر همینه که خیلی از داستان همینگوی بعضی وقتا شبیه ناداستان ها هستند. بله. یعنی وقتی میخونیم میبینیم که فقط یک شرح ماجرایی بوده، تجربه‌ای بوده که براش اتفاق افتاده.
بله.
اما یه نکته دیگه که باز درباره این مقاله یا قطعه کوتاه ما در نظر بگیریم، عنوانش هست. من با عنوان که در ترجمه این مقاله استفاده شده مشکل دارم، یعنی بارها هم شده که راجب این قضیه صحبت کردم. اونم اینه که اگر ما این رو به عنوان شکار فیل بخوایم در نظر بگیریم، شکار معمولا یک امری است که یک مقصودی درش وجود داره،
با هدف،
یعنی با هدف یک کاری انجام میشه، در صورتی که در اینجا در نسخه اصلیش هم ما داریم shooting an elephant، هانتینگ ان الفنت نیست. شوتینگ ان الفنت یعنی کشتن یک فیل. این با شکار فیل خیلی فرق میکنه. شکار حالا شما میخواد از گوشت استفاده کنید، بنا به دلایلی میخواد شکار بکنید.
بله.
اما خود این واژه در دل خودش بیهوده بودن عمل این پلیس رو داره نشون میده. خودش هم میگه، میگه اگر ما صبر میکردم فیلم از اون حالت سرخوشی خودش در اومده بود، صاحب فیل میتونست بیاد و حیوان رو بگیره بره، اما چون من دیدم مردم منتظر بودم من یک کاری بکنم، کشتم.
بنابراین
خود این کلمه شوتینگ هم خیلی مهمه. به نظر من بهتر بود که در ترجمه ما میگفتیم کشتن یک فیل تا شکار فیل.
بله.
در تایید این که چرا ما میگیم کلمه کشتن از شکار بهتر است، بارها هم در این ترجمه که شما زحمت خوندنش رو کشیدید، هم در ترجمه های دیگه‌ای که دیدم، شما اگر نگاه بکنید میبینید عنصر کشتن یک عنصر غالب هست در این. برای مثال در خود این داستانی که شما خوندی ببینید یک بخش به این شکله: اما من نمیخواستم حیوان رو بکشم.
بله.
من حیوان رو میدیدم که با آن قیافه جذاب مادر بزرگوارش که همه فیلها دارن چطور با خرطومش این کار انجام میداد. به نظر آمد که کشتن حیوان میتواند یک نوع جنایت محسوب شود. در سنی که من داشتم نسبت به کشتن حیوانات نازک طبع نبودم. ببینید چند بار از کلمه کشتن استفاده میکنم و هیچ وقت به کلمه شکار اشاره نمیکنم. بنابراین بهتره که ما این رو به عنوان کشتن یک فیل در نظر بگیریم.
جورج اورول عقیده داشت که هیچ کتابی به راستی فارغ از جهتگیری سیاسی نیست. خود این عقیده که هنر نباید کاری به کار سیاست داشته باشد، موزه سیاسی است. میتونم خواهش کنم مختصری درباره آثار اورول با دیدگاه سیاسی که داشته برامون توضیح بفرمایید؟
همونطور که شما فرمودید، همین عقیده که هنر نباید کاری به کار سیاست داشته باشه، یک موزه سیاسی است. و اصولا هنر چیزی نیست که در خلاء باشه. هنر در بطن یک اجتماع به وجود میاد، طبیعتاً یکی از چیزهایی که ازش تأثیر میگیره همون سیاست است. پس ما اصلا اثر غیر سیاسی نداریم. نوعی نگرش، نوعی ایدئولوژی بالاخره در اون اثر دیده میشه. ما به صورت کلی در آثار اورول یک نوع گرایش به زندگی قشر متوسط جامعه رو داریم. در آثار مختلفش معمولا میتونیم آدمهایی ببینیم که از قشر متوسط جامعه هستن. برای اینکه اون قشر متوسط رو بتونیم بهتر و ملموس‌تر لمسش بکنیم، میخوام که یک ارجاعی بدم به اثر معروف 1984. شخصیتی داره در این رمان به نام وینستون اسمیت که این خیلی اسم جالبی داره. وینستون اسمیت یه اسم دو قسمتیه. خب اسم وینستون چرچیل بوده، یعنی یک انسان بسیار بسیار مشهور که تمام دنیا میشناختن. اسمیت برخلاف وینستون یک اسم خیلی خیلی عادی، یک اسم ترکیب سازه در زبان انگلیسی. مثلا شما اگر بگید لاک اسمیت قفساز، گان اسمیت تفنگساز، از اون ترکیب هایی است که در اسم مردم عادی زیاد ازش استفاده میشه. بنابراین در رمان معروف 1984 میخواد بگه بلایی که سر راوی این داستان داره میاد، بلایی که میتونه به سر مشهورترین آدم ها تا معمولی ترین آدم ها بیاد. وینستون اسمیت یک آدم کاملا معمولی در جامعه هست. انگار داره هشدار میده که اگر ما اجازه بدیم دنیا به این سمت حرکت بکنه و جهان به شکل اون مدینه فاسده‌ای که در اون رمان داره به ما نشون میده تبدیل بشه، در اون صورت همه آدم‌ها چه مشهور باشن چه غیر مشهور، همه گرفتار این بلای دیکتاتوری خواهند شد و اون اتفاقاتی که در اون رمان رخ میده. مورد دیگه‌ای که در آثار اورول به خصوص در رمان‌هاش خیلی زیاد دیده میشه، اون دیدگاه ضد استبدادی که وجود داره در آثارش که حالا در مزرعه حیوانات به یک نحوی وجود داره، در 1984 بیشتر، و اتفاقا در این مقاله هم ما میبینیم که حتی دیگه به زبان اعتراف میکنه وقتی راجع به امپریالیسم و بحث استعمار صحبت میکنه. بیشتر این مقاله شبیه یک بیانیه میمونه که در اون داره توضیح میده و میگه که امپریالیسم یا استعمار به چه نحوی میاد و کشورهای دیگر رو نابود میکنه. در این داستان خب راوی یه شخصیتی که دچار عذاب وجدانه، اما یه نکته خیلی مهمی که در این داستان وجود داره و دوست دارم راجع به صحبت بکنم اینی که چقدر تناقضات زیاده. شخصی که خودش نماینده امپریالیسم هست، شخصی که خودش نماینده نیروی سرکوبگر هست، اومده در یک کشور دیگه در یک جای و دچار عذاب وجدانه. صحبت هم میکنه به وضوح به خواننده خودش میگه که من میدونم کاری که دارم میکنم کار بدیه، مردم از من متنفر هستن. خود کسی که اومده به عنوان عامل استعمارگر خودش دچار عذاب وجدانه، بعد مجبور میشه در یک حادثه فیلی رو بکشه. فیل چیه؟ فیل نماد مردم برمه هست. در آسیای جنوب شرق معمولا فیل یک موجودیه که اونقدر ارزش داره برای زندگیشون که حتی در هند ما میبینیم نماد میشه و تبدیل میشه به یک چیزی که مردم میپرستن، به خصوص اگه فیل سفید باشه.
بله.
وقتی بنا میشه که این پلیس یا این نماینده استعمار اون نماد مردم اون کشور رو از بین ببره، خودش دچار عذاب وجدانه. و چه جالبه که مردم خود اون کشور ازش میخوان که این نماد ما رو از بین ببر، با حرکت دست جمعی که پشت سر این انجام میدن و باهاش میان این رو بیشتر ترغیب میکنن که این کار رو انجام بده. و بعد باز این تناقضات وجود داره که اونها میدونن این استعمارگره، خودشون از این استعمارگر میخوان که تو لطفاً یکی از نمادهای ما رو از بین ببر. بعد که اون نماد رو از بین میبره ما میبینیم اینجا استعمار داره کاری رو میکنه که در واقع استعمار زده ازش میخواد.
بله.
انگار جورج اورول داره به خواننده خودش میگه حواست باشه اگر بلایی به سر کسی میاد در وهله اول خودش مسئول اون بلا هست.
بله. یه بار دیگه ازتون میخوام که از دورانی که اورول تجربه کرده و باعث شده نگاه و نقطه نظرش برای نوشتن آثار شکل بگیره برمون بگید.
دوران پر از کشمکش بوده بین قدرت‌های بزرگ دنیا، برای اینکه هر قدرتی دنبال مستعمره‌هایی بوده و این مستعمره‌ها به نفع گاوهای شیرده‌ای بودن که تمام اون منابعشون مورد استفاده قرار می گرفته. بنابراین یک جور رقابتی در دنیا وجود داشته در بین کشورهای قدرتمند، بیشتر هم بین بریتانیا بوده، امریکا بوده، فرانسه بوده، پرتغال بوده و این چند تا کشوری که در اونجا خیلی با هم دیگه رقابت داشتن. وقتی ما صحبت از این مسئله میکنیم و اینکه اورول از چه چیزی تاثیر گرفته، میتونیم با اون رقابت‌های استعماری که در اون عصر وجود داشتن یک اشاره‌ای داشته باشیم. اما نظر مفهومی این مقاله یا ناداستان خیلی منو یاد داستانی میندازه که چند وقت پیش در همین برنامه ما کار کردیم، اونم داستان مهمان یا میزبان آلبر کامو بود.
بله.
دوباره ما میبینیم که یک نفر در یک سرزمین غریبه هست به عنوان مهمان در اونجا، حالا در داستان آلبر کامو یک معلم بود در الجزایر، در این داستان ما یک پلیس رو داریم که به برمه رفته و هر دوتا هم به نحوی دچار عذاب وجدان هستن از اون کاری که دارن انجام میدن. در داستان آلبر کامو ما میبینیم که شخصیت راوی داستان ما به نحوی دچار یک تضاد سیاسی هست، یعنی خودش هم میدونه که متعلق به اون کشور نیست و حالا رفته توی اون کشور و داره زندگی میکنه. اما در این داستان نکته جالب اینه که ما نه تنها یک جور تناقض و تضاد سیاسی رو داریم، بلکه یک تناقض و تضاد مذهبی رو هم داریم، چون این بار دیگه حالا دو تا مذهب کاملا مختلف، بودیسم با مسیحیت در کنار هم دیگه قرار گرفته و خود راوی هم در قسمت از داستان میگه که کشیش‌های جوان بودایی از همه بدتر بودن، هزاران نفر از آنها در سر تا سر شهر پراکنده بودن و انگار که کاری نداشتن جز این که در گوشه کنار خیابان‌های شهر بیستن و اروپایی ها رو مورد تن و لعن قرار بدهند. خب این نشون میده که راوی ما از این تناقضات رنج میبره و خب در داستان به خوبی نشون داده شده که در اینجا حتی از نظر دینی و ایدئولوژیک هم دچار این مشکل هست.
یه نکته دیگه که در فرمایشات شما بود، یه نکته جالبیه که تو این داستان اشاره میکنه که من نمیخواستم فیلو بکشم، ولی وقتی که اون سیل مردم پشت سرش میبینه که روانه شدن، دیگه نمیتونه فیلو نکشه. ممنون میشم اگه در مورد این بخش توضیح بفهمی.
راوی از دو مسئله داره اینجا رنج میبره. یکی اون خشمی که نسبت به حکومتی که داره براش کار میکنه در وجودش هست، یعنی میتونه به عنوان عامل و عنصر استعمار داره در اینجا کار میکنه. از طرف دیگه از اون مردمی که باهاشون مواجه هست خشم میگیره. بعد در ادامه برای ما اینطور توضیح میده که این استعمار نه تنها روی زندگی مردم اون مستعمره تاثیر بدی میذاره، بلکه خود این راوی رو هم مجبور میکنه که ماسک رو صورتش بذاره و این دیگه اون من واقعی خودش نیست و هویت خودش رو از دست میده. و این اتفاق خیلی در داستانهایی که حالا مجوز داستانهای استعمارگرایی یا پس استعمارگرایی طبقه بندی میکنیم خیلی رخ میده. اون کسانی که دارن این کار رو انجام میدن، یعنی استعمار میکنن، در این حال خودشون هم به نحوی دارن از نظر روانی و از نظر فکری و ایدئولوژیکی استعمار میشن توسط اون قدرت. پس بنابراین استعمار میاد مثل مهره اینها رو حرکت میده و تبدیلشون میکنه به بازیگران نمایش خودش بدون اینکه راضی باشن.
درسته. چند بار در صحبتاتون به نقد استعمارگرایی و پس استعمارگرایی اشاره کردین. من میتونم خواهشم در این خصوص برامون توضیح بفرمایید درباره ریشه و خاستگاه این روی کرد ادبی که فکر میکنم با این نگاه خیلی خوب میشه نقدش کرد.
بله، سوال خیلی خوبی بود. البته بحث خیلی طولانی و پیچیده هست. این مسئله برمیگرده به قرن 14 و 15 عصر رنسانس، زمانی که در امتداد پیشرفت‌های علمی که داشت به وجود میومد حالا در اروپا، یواش یواش توسعه کشورها به سمت توسعه جغرافیایی رفت و به واسطه اینکه دریانوردی قوی پیدا کرده بودن، یواش یواش حرکت به سمت کشورهای دیگر رو آغاز کردن. اولین کسایی که این کارا رو انجام میدادن جهانگردها بودن، به کشورهای دیگه میرفتن برای تجارت، برای اینکه بتونن اون دامنه اقتصادیشون رو یه مقدار وسیع‌تر بکنن. امثال آدم‌های مثل مارکوپولو اینها یواش یواش اومدن و شرق رو دیدن. خب تصوری که در ذهنشون به وجود اومد کاملا با اون مطالبی که تا قبل از اون تو ذهنشون بود متفاوت بود. یعنی اون چیزی که میبینن وقتی میرن و در مغرب شروع میکنن تعریف کردن، یک چیز کاملا دروغین و خیالی هست. این مسئله ادامه پیدا میکنه، حالا از همون قرن 14 هم به تدریج ادامه پیدا میکنه. همزمان در اکثر دانشگاه اروپایی کرسی‌هایی میذارن تحت عنوان کرسی‌های شرق شناسی، اما در مجموع اون تصوری که در ذهن مردم غرب نسبت به مردم شرق به وجود میاد یک تصور غلط بوده که به قول ادوارد سعید خودشون رو برتر از مردم مشرق زمین میدونن و این برتری باید شکسته بشه. ما در اکثر داستان‌هایی که می‌خونیم می‌بینیم که این حالت برتری وجود داره. حالا یه مثالی بخوام بزنم، مثال ملموس که برای شنونده‌های ما مسئله کاملا جا بیفته. فکر می‌کنم دهه 60 یا 70 نویسنده معروف بلژیکی هرژه میاد یه سری کتاب داستان کودک می‌نویسه به نام تنتن و این یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های جهان میشه. بعدها یه عده میان میگن اگر شما نگاه بکنید به کتاب‌های تنتن می‌تونید این مسئله استعمار رو قشنگ درش ببینید. این یک شخصیتی که غربی ها ساختن میره راحت آفریقایی ها رو رام میکنه، با عرب ها میجنگه، چینی ها رو شکست میده و خیلی جالب بدونی که خودمونم متوجه باشیم این داشت توی ذهن ما میره. بزرگانی مثل ادوارد سعید اومدن روی همین مسئله دست گذاشتن که چرا این نگرش باز وجود داشته باشه که هر چیزی غربی خوبه شرقی بده، سفید پوست خوبه زرد پوست یا سیاه پوست بده. بنابراین نقد پس استعمارگرایی یکی از دایره‌های حرکتیش همین مسئله است که اون دوگانگی‌هایی که وجود داشته رو بشکنه و بگه حالا بیاید از یک نظر دیگه به قضیه نگاه بکنیم. راجع به همین نقد استعمارگرایی و پس استعمارگرایی میشه از دیدگاه مختلف نگاه کرد. یه وقتی هست که نویسنده میاد یک اثری رو می‌نویسه و چون خودش جزء یک جامعه اکثریت هست، بدون اینکه صدای اون اقلیت رو به گوش برسونه، فقط راجع به همون اکثریت صحبت می‌کنه. اما یه وقتی از یه نویسنده دیگه میاد خودش چون جزء اقلیت هست میاد راجع به اکثریت مینویسه. بنابراین نقد استعمارگرایی یا پس استعمارگرایی یکی از کارکردهایی که داره میاد راجع به این صحبت میکنه که کی داره حرف میزنه، آیا جزء استعمارگره یا استعمار شده است، آیا در زمان استعماره یا بعد از زمان استعماره. تمام اینا مطالبی هست که حالا در نقد استعمارگرایی و پس استعمارگرایی ما بهشون میپردازیم.
الان اشاره کردیم به صورت کلی، ولی در مورد همین داستان میشه با این نگاه یه نقدی داشته باشیم؟
الان ببینید، ما راوی داستان ما از یک نیروی برتری هست، از یک نیروی کلونایزر هست در واقع، که اومده وارد یک کلونی یا مستعمره شده و داره راجع به مردم کلونایز یا استعمار زده صحبت میکنه. اما چون یک شخصیت کاملا پیچیده هست، حالا در ادبیات انگلیسی میگن یک شخصیت راوند هست، شخصیتی که با مسائل دنیا اطراف خودش به صورت کلیشه برخورد نمیکنه، دچار عذاب وجدانه. به نحوی میاد تأثیرات استعماری که در اونجا وجود داره رو به ما نشون میده. یعنی اورول اولین چیزی هم که به ما نشون میده اینه که چطور استعمار میاد با تصمیمات غلط خودش بخشی از فرهنگ یک مملکت دیگر از بین میبره. اون فیل وقتی که میکشدش میتونستم این کار رو انجام نده، پس استعمار یکی از کاری که انجام میده و اتفاقا این کار به تشویق مردم استعمار زده هم هست، چون از جهل اونها برمیاد. همه اینا در کنار هم دیگه باعث میشه که اون جنبه منفی استعمار رو ما ببینیم.
ولی میان مردم میخورن فیلو؟
نمیگه میخورن، فقط میگه که میبرن گوشتشو، میبرن. حالا برای چه کاری استفاده میکنن ایناشو حداقل در طی داستان به ما نمیگه، میگه فقط یه چیزی ازش باقی مونده بود.
بله بله.
به هر تقدیر در خود داستان گفت یک فیل زنده نزدیک 100 پوند ارزش داره، مرده شاید 5 پوند، اونم به خاطر آجش.
آره.
این چیز بود که حالا به ما گفتن.
خیلی متشکرم. نکته دیگه ای راجع به
من فکر میکنم همه نکاتش رو پوشش دادی.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون که
آرزو موفقیت دارم برای شما و شنونده خوب برنامه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اورول دو بار ازدواج کرد که ازدواج اولش با مرگ همسرش آیلین به پایان رسید و تنها فرزند، یا به عبارت دقیق تر فرزند خواندهش، ریچارد حاصل این ازدواج بود. او و آیلین ریچارد را از 3 سالگی به فرزند خواندگی قبول کردند. ازدواج دوم او که در دوره اوج بیماری مادام العمرش در نتیجه آشنایی او با سونیا در بیمارستان رخ داد، 1 سال بیشتر به طول نینجامید و مرگ جورج اورول در 46 سالگی پایان تلخان بود. اورول 7 ماه پس از چاپ کتاب 1984 در 20 ژانویه 1950 در اثر بیماری سل درگذشت. او وصیت‌نامه‌ای در خصوص مرگ خیش نوشت. در وصیت‌نامه ذکر شده بود که روی سنگ قبرش نامی از جورج اورول برده نشود، پیکر او سوزانده شود و خاکسترش در دهکده ساتن کورتینی به خاک سپرده شود.
به پایان برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از همکارانم آقای رضا عمرانی در بخش گویندگی، خانم محدث فرانی برای صدا برداری برنامه و خانم ژاله محمد علی که تهیه کنندگی برنامه رو به عهده دارن. تشکر ویژه از شما عزیزان که با پیام هاتون از برنامه حمایت میکنید. شما میتونید از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش هم با ما همراه باشید. با کلامی از جورج اورول برنامه امروز رو به پایان میرسونم. در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است، به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی است. شبتون آرام.
شبتون بهش. دوستان شنونده، به پایان زمان بخش دوم برنامه رادیو نمایش نزدیک میشیم. آرزو میکنم تونسته باشیم اوقات مفید و مناسبی رو براتون ایجاد کنیم. با این امید یک بار دیگه نام میبرم از همراهان شما در بخشی که گذشت. آقای بهنام تاجیک تهیه کننده بودند، آقای محمد نظام اسلامی زحمت صدا برداری رو کشیدن، همطور آیا علی فوجی پشتیبان صدا بودن و بنده محمد سعید سلطانی مثل همیشه با بهترین آرزوها برای شما عزیزان. ضمن اینکه دعوت میکنم آخرین برنامه ما رو در بخش دوم که قسمت 12 از بازپخش نمایش جیبوتی کجایی هست هست بشنوید به مدت حدود 30 دقیقه و بعد از اون هم در صورت اینکه بیدار بود